أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مورد جمع‌بندی آیات مربوط به جهاد بود و دیدیم که دو گونه جمع‌بندی میتوان در این مورد ارائه داد. بر طبق جمع‌بندی اول، نظر این بود که تمام جهادها در اسلام جهاد دفاعی است، و بر طبق جمع‌بندی دوم، نظر این بود که ما سه جور جهاد ابتدایی هم داریم. امروز می‌خوایم در ذیل این جمع‌بندی دو تا نکته را عرض بکنیم و بعد وارد بحث روایات بشیم. نکته اول این است که اگر در مفاد جمع‌بندی دوم دقت بکنیم، می‌توانیم جمع‌بندی دوم را با جمع‌بندی اول تقریباً، نه تحقیقاً، یکسان بدانیم. یعنی جمع‌بندی دوم درست است که در سه مورد جهاد ابتدایی را پذیرفته، ولی این سه مورد هم به نوعی جهاد دفاعی محسوب می شود. چطور؟ مثلا قسم اول از جهاد ابتدایی مطابق جمع‌بندی دوم، جهاد برای خاموش کردن فتنه است. خاموش کردن فتنه یعنی یک سلسله اقدامات خصمانه از سوی طرف مقابل، از سوی غیر مسلمانان. خب این اقدامات خصمانه وقتی که در حدی باشد که بدون جنگ قابل فرونشاندن نباشد، در واقع جنگی که در برابر آن صورت می‌گیرد نوعی جنگ دفاعی محسوب میشه. این که تعبیر میکنیم به این که نوعی جنگ دفاعی محسوب میشود، به این واسطه است که اون طرف مقابل، یعنی همون کفار و مشرکین، غیر مسلمانان، نیامدن عملا در این شکل از جهاد ابتدایی سلاح به دست بگیرن و به مرزهای کشور اسلامی حمله کنن، و یا اینکه مثلا با یک سلسله اقدامات نظامی منافع کشور اسلامی را در یک نقطه خارج از مرزهای اون کشور مورد تهاجم قرار بدن. درسته الزاماً چنین کاری نکرده اند، اما کاری که انجام دادن همان فتنه انگیزی بوده. پس اگر مقصود ما از جهاد ابتدایی، از جهاد دفاعی، جهادی باشد که الزاماً در برابر یک حمله نظامی صورت می گیرد، این قسم از جهاد ابتدایی که عرض کردیم جهاد برای خاموش کردن فتنه است، مصداق جهاد دفاعی نخواهد بود. اگر بگیم جهاد دفاعی، الزاماً اون جهادی است که در برابر اقدام خصمانه نظامی دشمن صورت می گیرد. این قسم از جهاد ابتدایی در آن صورت جهاد دفاعی تلقی نخواهد شد. اما اگر در معنای جهاد دفاعی ما توسعه بدیم، بگیم منظور از جهاد دفاعی فقط دفاع از مرزها نیست، دفاع در برابر هجوم نظامی نیست، بلکه دفاع در برابر فتنه انگیزی هم هست، دفاع در برابر اضرار عمدی به مصالح کشور اسلامی هم هست. در این صورت می توانیم این قسم از جهاد ابتدایی را جهاد دفاعی بدانیم. خب همینطور در قسم دوم و قسم سوم، باز اگر در معنای جهاد دفاعی توسعه بدهیم، می توانیم قسم دوم و سوم را هم نوعی جهاد دفاعی بشماریم و اگر نه گفتیم جهاد دفاعی الزاماً باید در برابر حمله نظامی به مرزهای جغرافیایی کشور اسلامی باشد، آنگاه این سه قسم را باید جهاد ابتدایی بشماریم. پس جمع‌بندی را ملاحظه میکنید، ما در این تقسیمی که این جمع‌بندی دوم که عرض کردیم سه جور جهاد ابتدایی را میتوانیم نام ببریم، تعبیرمان این شد که به نوعی میتوان این تقسیم، این جمع‌بندی دوم را که مبنی بر تقسیم جهاد، سلام علیکم، مبنی بر تقسیم جهاد ابتدایی به سه قسم بود، برگردانیم به جهاد دفاعی، مشروط به این که ما در معنای جهاد دفاعی یک توسعه قائل بشویم و جهاد دفاعی را منحصر به حمله به مرزها به شکل نظامی نشماریم. بسیار خوب، پس در این جمع‌بندی ما نتیجه مشخصی را به دست آوردیم. این نکته اول. نکته دومی که میخوام عرض بکنم این است که اصولا نگاه اسلام نسبت به جنگ چیست؟ این نکته را ما لازم داریم که بر اساس آن و همینطور با عنایت به نکات دیگری که در بحث‌های گذشته داشتیم بیایم وارد تفسیر روایات بشیم. اصولا نگاه اسلام نسبت به جنگ چیه؟ آیا جنگ یک امر خنثاست؟ یعنی میتواند خوب باشد، میتواند بد باشد، اینطوریه؟ یا اینکه جنگ غالبا بد است، بعضا ممکن است خوب باشد، و یا بالعکس جنگ غالبا خوب است و بعضا ممکن است بد باشد؟ عرض میکنم که مطابق آنچه که ما با مراجعه به فهم عقلایی خودمان به وضوح میتوانیم به دست بیاوریم این است که در زمان جنگ طرفین و یا اطراف جنگ به شدت متضرر میشوند، هم از نظر جانی، هم از نظر مالی، هم از نظر روحی روانی. آثار منفی که جنگ دارد از این سه زاویه قابل انکار نیست. کافی انسان یه نگاهی بیندازد به جنگ هایی که در طول تاریخ بوده. ما قبلا چند بار عرض کردیم مثلا در جنگ جهانی اول 18 میلیون نفر فقط انسان کشته شد، با صرف نظر از اون ضررهای مالی که به انسان ها وارد شد، با صرف نظر از اون ضررهای روحی روانی که به جامعه بشری وارد شد، تا سالها این فشارهای عصبی و روحی روانی آثار خودش را بر جا گذاشت. بلکه اگر دقت بیشتری بکنیم جامعه بعد از جنگ با جامعه قبل از جنگ دچار یه تفاوت آشکاری شده بود از نظر روحی و روانی و تعاملاتی که انسانها با هم دیگر داشتن. در جنگ دوم جهانی بیش از 50 میلیون انسان فقط کشته شد، باز با صرف نظر از خسارات اقتصادی، با صرف نظر از آسیب‌های روحی روانی. خب پس اگر به آن فهم عقلایی خودمان نسبت به مسئله جنگ نگاه بکنیم می‌بینیم که جنگ غالباً آسیب‌زاست، اونم آسیب‌هایی که بعضی از اونها شاید تا سالیان سال از بین نروند و شاید اصلاً نظام زندگی اجتماعی مردم را به یک سمت و سوی دیگری حرکت بدهند. اما نگاه اسلام را به جنگ بخواهیم با صرف نظر از این برداشت و عقلایی به دست بیاوریم کافی مراجعه بکنیم به برخی از آیات، مثلا آیه 65 سوره انعام. آیه این است، بفرماد قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. شاهد من این جمله آخر است. خداوند قادر است که یک عذابی را از بالای سر بر شما فرو بفرستد یا عذابی را از زیر پای شما شامل حال شما بکند و یا اینکه شما را دست دسته و متفرق بگرداند و یذیق بعضکم بأس بعض و یا اینکه شما را به جان هم بیاندازد شدت عمل گروهی از شما را به گروهی دیگر نشان بدهد یعنی جنگ را خداوند متعال در این آیه شریفه در ردیف عذابهای الهی شمرده است. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا بعد می‌فرماد و یذیق بعضکم بأس بعض جنگ را در ردیف عذابهای الهی شمرده است. واقعا هم همینطور است، جنگ در ردیف عذاب است. پس میتوانیم به مدد اون فهم عقلایی با توجه به این آیه شریفه عرض بکنیم غالب در جنگ آن است که یک امر مذمومی است الا این که یک مصلحت اهمی اقتضای اقدام به جنگ را داشته باشد. خب قطعا یکی از این مصادیق مصلحت اهم جنگ دفاعی است، جهاد دفاعی است. وقتی حمله کردن به کشور اسلامی نمی‌شود در برابر این حمله سکوت کرد، چون نتیجهش پذیرش خسارات بزرگتری است، پذیرش ذلت است، پذیرش حاکمیت غیر مسلمانان بر مسلمانان است، پذیرش کنار گذاشتن تعالیم دینی و موازین اسلامی است. خب پس یک نمونه، یک مصداق از اون مواردی که جنگ را هر عاقلی میپذیرد و مجاز میشمارد جنگ دفاعی است و نمونه دیگر هم میتواند جهاد ابتدایی باشد بر طبق همون دو برداشتی که عرض کردیم که بتوانیم جهاد ابتدایی را کاملا برگردانیم به جهاد دفاعی، همون فقط قسم جهاد دفاعی میشود مجوز جنگ، و یا اینکه نه بگوییم که جهاد دفاعی و ابتدایی دو قسم جدایی از هم هستند، همونطور که عرض شد میتوانیم جهاد ابتدایی را هم مجوز جنگ در پاره از موارد بشماریم. بسیار خوب، پس اینم نکته دوم. اکنون میریم سراغ روایات ببینیم در روایات ما با چه تعبیراتی روبرو هستیم و آیا این تعبیرات را میتوانیم با آنچه که از آیات شریفه به دست آوردیم جمع بکنیم یا خیر. در یک روایت که این مضمون البته در روایات متعددی آمده است اینجور میخوانیم در کتاب محاسن برقی جلد 1 صفحه 284. ما فعلا فقط به مضمون روایات و مدلول روایات میپردازیم، میخواییم ببینیم با صرف نظر از سند این مضمون قابل جمع با آنچه که از آیات به دست آوردیم هست یا نه. اگر در یه جایی برخورد کردیم به این که هیچ راه جمعی نداریم، آنگاه به سند هم نگاه میاندازیم ببینیم سند قابل قبول است یا نه. در این صدوری بله، البته ما الان ادعا نمی کنیم که تمام این روایات موثوق الصدور هستند. بله بله، به این نکته عنایت داشته باشید که در بحث وثوق صدوری و وثوق سندی ما عرض کردیم که دو تا دیدگاه در میان آقایان فقها نسبت به چگونگی تعامل با اسناد روایات وجود داره. دیدگاه مشهور در میان فقها از قدیم تا کنون همینطور در عصر حاضر این بوده است که دنبال تحصیل وثوق به صدور روایت بودند، یعنی آیا از طریق سند و یا از طرق دیگر می توانیم احراز کنیم، اطمینان پیدا بکنیم به اینکه این روایت از معصوم علیه السلام صادر شده.
تطبیقش با قرآن میشه یکی از اون نشانه هایی که
یکی از اون نشانه ها می تواند باشد. بله، یکی از راه ها برای وثوق به صدور نگاه به سند است، یکی دیگر از راه ها برای وثوق به صدور شهرت روایت است، یکی دیگر از راه ها برای وثوق به صدور اون سخنی است که مثلا جامع روایات مثل مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق در ابتدای کتابش گفته و اطمینانی است که به خواننده داده که من این روایاتی را که در اینجا آوردم روایاتی است که خودم به اونها فتوا میدم. یکی دیگر از این راه ها علو و مضمون است، یکی دیگر از این راه ها مطابقت با قرآن است. بنابراین تنها راه مطابق این دیدگاه وثوق صدور نگاه کردن به رجال مذکور در سند روایت نیست، اون یکی از اون راه هاست، نه تنها راه. بر همین اساس ما روایات فراوانی را در کلمات فقها میبینیم که سندن ضعیف است، سندن ضعیف است. همین کتاب کافی رو ملاحظه بفرمایید، در کتاب کافی مرحوم علامه مجلسی دوم یه شرحی بر کافی داره، بر اصول و فروع و روزه، به نام مرآت العقول. مرآت العقول کتاب بسیار ارزشمندی است. وقتی که نگاه میکنید به سند روایات که مرحوم مجلسی در مرآت آمده راجبون اظهار نظر کرده، بسیار قسمت شاید اعظم روایات کافی را یا قسمت بسیار بزرگی از این روایات را از نظر سندی معتبر نشمرده، در حالی که خود مرحوم مجلسی به اون روایات عمل میکند و فتوا میدهد. چرا؟ چون خواسته بفرماید که بر اساس مبنای وثوق سندی اگر فقط بر اون اساس بخواهیم به سند این روایت نگاه کنیم، بله این روایت سندش اشکال دارد، اون مجهول است، اون مرسل است، اون ضعیف است. اما اگر بر مبنای وثوق صدوری بخوایم قضاوت بکنیم که نظر مشهور است، بله مسئله طور دیگری خواهد شد. مبنای وثوق سندی هم که همونطور که از لابلای این عرض مشخص شده قبلا هم عرض کردیم، فقط مبتنی بر تأکید و تکیه بر وثاقت رجال مذکور در اسناد روایات است. ما در اینجا میخواهیم تأمل در مدلول روایات بکنیم. تأمل در مدلول روایات خیلی کار خوبی است. گاهی اوقات در بعضی از زمانها در کلمات فقها میبینیم این تأمل در مدلول توسعه پیدا کرده، تقویت شده. در بعضی دیگر از زمانها این اتفاق کمتر شده است، کم رنگتر شده است. همینطور نگاه کردن به کل روایت، نه فقط یک قطعه بریده ای از روایت، این هم اهمیت زیادی داره. این تأملات در مدلول روایت اصطلاحاً بهش میگن فقه الروایت. ما میخواهیم فقه الروایه را به صورت نسبتاً دقیقی در حدی که وقت ما اجازه میدهد و با توجه به اینکه بحث ما از فقط یک زاویه خاص در زمینه جهاد ابتدایی است، در اینجا اعمال کنیم. خب محاسن برقی جلد 1 صفحه 284 از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که حضرت فرمود امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، امرتو مأخذ محاسن برقی جلد 1 صفحه 284 امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. این مضمون در روایات دیگری هم آمده است. روایت دیگر که به این مضمون آمده روایتی است در کتاب عیون اخبار الرضا، عیون اخبار الرضا جلد 1 صفحه 70. باز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت می‌فرماد امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله. این مقدارش که مشترک است. بعد اضافه فرموده فاذا قالوها عصموا مني دماءهم و اموالهم. هرگاه مردم این لا اله الا الله را بگویند خونشان را و مالشان را مسون داشتند. دیگه از آسیبی که من ممکن است با جنگ به آنها برسانم در امان قرار گرفتند. تعبیر سوم که باز شبیه همین تعبیر است در کتاب امالی توسی، امالی شیخ توسی رحمت الله علیه آمده، صفحه 381. روایت نسبتا مفصلی است در مورد جنگ خیبر که امیرالمؤمنین علیه السلام رایت را از پیامبر اکرم دریافت کرد. پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود که این پرچم را بگیر، اذهب فقاتل حتی یفتح الله عز وجل عليك ولا تلتفت. این پرچم را بگیر، برو به جنگ تا زمانی که خداوند فتح را نصیب تو بکند. ولا تلتفت، بر نگرد، به عقب هم نگاه نکن، برو جلو. فمشا ساعتا او قال قلیلا. امیرالمؤمنین مقدار کمی جلو رفت. ثم وقف، سپس توقف کرد. ولم یلتفت، برای آن که دقیقاً به نص فرمایش پیامبر عمل بکند حتی بر نگشت این سؤالی را که می‌خواهد از پیامبر بپرسد برگردد و بپرسد. فقال یا رسول الله علاما اقاتل الناس، من بر چه امری با مردم بجنگم، با این اهل خیبر بجنگم، بر چه اساس، برای تحقق چه هدفی مثلا، یا برای چه موضوعی با این مردم بجنگم؟ قال قاتلهم. حضرت یعنی پیامبر در جواب امیرالمؤمنین فرمود با آنان بجنگ، حتی یشهدوا الله لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. با آنها بجنگ تا زمانی که شهادتین را بر زبان جاری کنند. فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم و اموالهم الا بحقها. پس هرگاه چنین گفتند و چنین کردند دیگر جان و مالشان در امان است و تو نمیتوانی تصرفی بکنی الا بحقها، مگر اون تصرفات حقانی، مثلا از اونا بخواهی مالیات بگیری به عنوان یک شهروند دولت اسلامی، یا مثلا کسی مرتکب قتل نفسی شده باشد بخواهی او را قصاصاً به واسطه تقاضای اولیای مقتول به قتل برسانی. اینا تصرفات حقانیه. و حسابهم علی الله عز و جل. بسیار خوب، این هم یک روایت. پس یه دسته از روایات روایاتی هستند. اینجا روایات متعدد عرض شود، آقای مظفری زحمت کشیده و این روایات را جمع آوری کرده. این روایات را برای اینکه ما بتوانیم بررسی بکنیم باید دسته بندی بکنیم. روایات را دسته بندی بر چه اساس آقا جان؟ بر اساس مضمون روایات است. بگیم یه دسته از روایات مضمونشان این است: امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. حالا تعبیرات متفاوته ولی مضمون همینه. دسته دوم از روایات را بعد از این بررسی خواهیم کرد. خب این دسته اول، دیدیم در این دسته ما یک روایت نداریم، چند روایت داریم. در تفسیر این دسته اول از روایات، نگاه ابتدایی ممکن است اینجور به نظر برسد که پیامبر اکرم می‌خواهد بفرماید خداوند به من دستور داده با مردم بجنگم و این جنگ را به این هدف دنبال کنم که صرفاً مردم شهادتین را بر زبان جاری کنند، و همینقدر که شهادتین را بر زبان جاری کردن، من دیگه کاری با ادامه بله این جنگ نخواهم داشت، جنگ را ادامه نخواهم داد و دنبال این هم نیستم که بدانم آیا اینها شهادتین را از روی اعتقاد بر زبان آورده اند یا خیر. خب این تصوری که در ابتدا به ذهن انسان میرسه در واقع مبتنی بر تفسیری است که بدون از کلمه حتی به ذهن آدم میاد. امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. آره، عرض میکنیم که اگر یه دقت و تأمل بیشتری بخواهیم در اینجا اعمال کنیم، باید اینجور بگیم کلمه حتی یستعمل فی معنیین. المعنى الاول انتهاء او الغایه من العمل، یعنی میخواهد بفرماید که پایان این عمل تو چنین وضعیتی باشد. معنای دوم بیان الهدف من العمل، برای این که از میان این دوتا معنا بدانیم کدام معنا ترجیح دارد، باید برگردیم به همون ضوابطی که استنتاج کرده بودیم. دیدیم در مطابق اون ضوابط دین قابل تحمیل بر مردم نیست، پس اصولا اگر حتی را بخواهیم به معنای بیان هدف بشماریم، با اون ضوابط منافات پیدا خواهد کرد. اون ضوابط می شود قرینه برای آن که حتی در همین معنای انتهای عمل ظهور پیدا بکنند. ما همیشه همینجور رفتار میکنیم دیگه. اگر یک کلمه داشته باشیم که دوتا معنا داشته باشه و یک قرینه صارفه پیدا بکنیم که این قرینه صارفه بیاد این کلمه را در معنای دیگری ظهور بدهد و از یک معنا منصرفش بکند به سوی معنای دیگر، بر طبق همون قرینه صارفه عمل میکنیم. پس جمع این روایات با توجه به اون ضوابطی که داشتیم آسان است. دسته دوم از روایات های ترابی، بله؟ بله، پایان قتال امرتو ان اقاتل الناس ببینید هدف اگر باشد معناش اینه من موظفم با مردم بجنگم، این جنگ را به منظور مسلمان شدنشان انجام میدم. اگر اینجور باشد اون موقع معناش این است من به وسیله جنگ میخواهم اسلام را بر آنان تحمیل کنم. این با ضوابطی که عرض کردیم، لا اکراه فی الدین و دلایل دیگری که اقامه کردیم، سازگار نیست. اما اگر منظور این باشد من با مردم می جنگم، یعنی با مشرکان، کلمه ناس در اینجا می دانیم اطلاق ندارد، چون شامل تمامی مردم نمی شود، بلکه فقط شامل دسته ای از افراد می شود که کفار و مشرکینی باشند که در صدد فتنه انگیزی هستند، مطابق اون بحثی که قبلا گذشت. خب پس من می جنگم با مردم، این جنگ تا کی ادامه پیدا می کند؟ تا زمانی که آنان مسلمان بشوند، یعنی یکی از راه های خاتمه یافتن جنگ مسلمان شدن است. پس در اینجا چند تا نکته لحاظ میشه. یک نکته کلمه ناس است که شامل همه مردم نیست. نکته دوم بفرمایید کلمه حتی است که به این معنای پایان قتال باید دانسته بشود. نکته سوم این است که حتی پایان قتال فقط یک حالت ندارد که اونها مسلمان بشوند، ممکن است مسلمان نشوند بفرمایید، ولی مثلا اهل کتابی باشند که حاضر به پرداخت جزیه بشوند. این روایت نمیخواد ناسخ اون آیه شریفه باشد حتی یعطی الجزیه عن ید و هم ساغرون. هم دیگه خب اون که خودشان اگر بخوان برن که مانع اونها نخواهند شد. پس میخوام جمع بکنیم بین این روایت و آیات قرآن. بنابراین در هر سه قسمت، هم در مورد کلمه ناس یک، هم در مورد کلمه حتی دو، هم در مورد پایان قتال سه، سه تا نکته در این روایت باید مورد توجه قرار بگیره. این روایت دیگر را هم بگیم، گرچه جناب عالی میخواید برسید به درس دیگر، ولی خب حالا برای اینکه بحثمان عقب نیفته این روایت را هم بگیم. عرض میکنم دسته دوم از روایات، روایاتی هستند که مضمونشان تمجید از شمشیر و آثاری است که شمشیر میتواند در جامعه بر جا بگذارد. در کتاب وسائل جلد 11 صفحه 4 می فرماید الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف ولا یقیم الناس الا السیف. تمامی خیر در شمشیر است و زیر سایه شمشیر است و مردم را چیزی برپا نمی دارد، یعنی به اقامه حق وادار نمی کند مگر شمشیر. و سیوف و مقالید الجنت و النار، شمشیرها کلیدهای بهشت و دوزخ هستند. این یک روایت که به این مضمون آمده، رسائل الشیعه جلد 11 صفحه 4. روایت دومی که نزدیک به این مضمون است، می توانیم از یک حیث آن را در این دسته قرار بدهیم، روایتی است باز در همان کتاب وسائل، همان جلد 11 صفحه 9. می فرماید ان الله بعث رسوله بالاسلام الى الناس، خداوند متعال پیامبرش را برای تبلیغ دین اسلام به سوی مردم مبعوث کرد. 10 سنین 10 سال فابوا ان يقبلوا، مردم ابا کردند که اسلام را بپذیرند. حتی امره بالقتال، تا زمانی که خداوند به پیامبرش دستور داد که بجنگد. فالخیر فی السیف و تحت السیف، بنابراین تمام خیر در شمشیر است و تحت سایه شمشیر است. والامر یعود کما بدا، و باز این حالت تکرار خواهد شد همانطور که آغاز شده بود. این میتواند ناظر بشی باشد به امام زمان علیه السلام، این جمله آخر والامر یعود کما بدا، یعنی امام زمان علیه السلام هم که بیاد باز از همین شیوه استفاده خواهد کرد. روایت سومی هم باز به این مضمون داریم در وسائل جلد 15 صفحه 15، همین تعبیر در اونجا هم آمده، دقیقا با همین عبارت از امام صادق علیه السلام. حالا اینکه این روایات را چگونه می شود عرصوت جمع کرد با اون موازینی که ما از آیات به دست آوردیم، این را انشالله جلسه آینده خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما از دوستان در جلسه گذشته خواستیم که در این زمینه هایی که سوالی مطرح میشه یه تحقیقی بکنن، ولو در قالب یک صفحه که مراجعی داشته باشن که بحث دیگه حالت عرصبر یک طرفی نداشته باشه، حالت پژوهشی به اصطلاح داشته باشه. مثلا در خصوص همین روایت، روایات مشابهی که هست و چگونگی جمع‌بندیش با آنچه که قبلا گفته شد، دیدگاه خودتان، ایرادی، اشکالی، سوالی، جنبه دیگری از قضیه یا نظر کسی را که در این زمینه ممکن است مطلبی گفته باشد و مهم بدانید اون نظر را که مطرح بکنیم در جلسات خودمان، بله به این صورت اگر کاری پژوهشی انجام بدهید خیلی بهره‌مند خواهیم شد. متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله. بله.